ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. در حمله شبه نظامیان به مسجدی سنی در شهر بعقوبه عراق حدود 70 نفر کشته شدند. پیشمرگه های کرد عراق عملیات برای بازپسگیری شهر جلولا را آغاز کردند. گروه حماس 18 تن را به ظن همکاری با اسرائیل اعدام کرد. به گفته مقام‌های محلی در عراق روز جمعه حدود 70 تن در حمله شبه نظامیان به مسجدی سنی در استان دیاله این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های عراقی این شبه نظامیان را شیعه خواندند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقام‌های کرد عراق اعلام کردند که نیروهای پیشمرگه روز جمعه امروز عملیاتی را برای بازپسگیری شهر جلولا از تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش سابق آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیرکو میرویس از اتحادیه میهنی کردستان عراق با اشاره به اینکه در جنگ بر سر این شهر تعدادی از دو طرف کشته شدند، گفت پیشمرگه ها به پیشروی های دست یافتند. نیروهای گروه دولت اسلامی 11 روز پیش شهر جلولا را تصرف کردند. حماس روز جمعه 18 تن را به ظن همکاری با اسرائیل اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان عینی، مقام‌ها و یک سایت متعلق به حماس، این گروه فلسطینی در دو نوبت این 18 تن را اعدام کرده است. گروه نخست 11 تن بودند که صبح روز جمعه اعدام شدند. 7 تن دیگر در میدان اصلی شهر غزه، در حالی که سرشان پوشیده شده و دستانشان بسته شده بود، توسط اعضای نقاب پوش حماس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی خدمات اضطراری در نوار غزه در این حال اعلام کرد که در دو حمله هوایی اسرائیل در روز جمعه 4 فلسطینی کشته شدند. رئیس دبیرخانه شورای سیاستگزاری سلامت ایران روز جمعه از فرستادن گزارش وضعیت پارازیت‌ها به شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت که نقاط حساس برای نصب دستگاه‌های سنجش امواج پارازیت در کشور در حال شناسایی است. به گزارش خبرگزاری فارس، او از اشاره به جزئیات این گزارش خودداری کرد و گفت برخی از مسائل آن محرمانه است. درباره تأثیرات جانبی پارازیت‌ها، از جمله تأثیر آنها بر سلامتی مردم، گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایران منتشر شده. از جمله پس از طوفان خرداد ماه گذشته در تهران، سازمان هواشناسی ایران در گزارشی به مجلس اعلام کرد که به دلیل پارازیت‌ها نتوانسته است این طوفان را پیش بینی کند. پیکر سیمین بهبهانی، شاعر و غزلسرا، روز جمعه از تالار وحدت تهران به سمت آرامگاه خانوادگیش در بهشت زهرا تشییع شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، پیکر خانم بهبهانی با حضور جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان و جمع زیادی از مردم تشییع شد. در مراسم تشییع، شهرام ناظری، همایون شجریان و صدیق تعریف قطعاتی از اشعار سیمین بهبهانی را به صورت آواز خواندند. در این مراسم محمود دولت آبادی، محمد رضا شجریان، جواد مجابی، ابوالحسن تهامی و علی بهبهانی، پسر ارشد سیمین بهبهانی، سخن گفتند. خانم بهبهانی روز 28 مرداد ماه در سن 87 سالگی بر اثر ایست قلبی و تنفسی در بیمارستان پارس تهران درگذشت. سخنگوی ارتش اوکراین روز جمعه اعلام کرد که 90 کامیون روسی بدون توافق با دولت اوکراین و بدون مشارکت صلیب سرخ جهانی از مرز اوکراین عبور کرده است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه اوکراین با انتقاد از ورود کاروان کمک رسانی روسیه به شرق این کشور، اقدام مسکو را نقض اصول حقوق بین الملل دانست. در این مورد خبرگزاری ریا نوستی گزارش داده است که نخستین گروه از کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه به گفته روسیه برای ساکنان شهر لوهانسک در شرق اوکراین وارد این منطقه شدند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. چندی پیش برخی احزاب کرد ایرانی از حضور شماری از طرفداران گروه داعش در مناطق مختلف استان کردستان ایران از جمله شهرهای سنندج و بانه خبر دادند. در این باره نوشین سید حسینی، همکارمان، گفتگو کرده است با شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا، و ابتدا درباره صحت و سقم این خبر از او پرسیده است. شاهو حسینی:
اسلام رادیکال در کردستان ایران چیزی نیست سازگی شروع شده باشه. مدت هاست که هست و جمهوری اسلامی از اینا خبر داره، اما به صورت همین لباس سیاه و پرچم سیاه و نمیدونم به عنوان داعش اگه بتونم دقیقا خدمت رو اصبرم، بعد از حضور نیروهای پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در جبهه جنگ در کردستان عراق، اینا خودشون رو ظاهر کردن و بعضی در بعضی جا به سابان اومدن شعار دادن و مرگ بر دموکرات، مرگ بر نمیدونم سکولار و از این چیزهای شعار رو دادن، مخصوصا در بانه دقیقا روز 17 باید مرداد باشه که اینا با موتور در چند خیابان و در بازار بانه ظاهر شدن و اخیرا هم در سنندج ظاهر شدن با همین پرچم دستشون.
تعداد این افراد چند نفر بوده و اینکه آیا کسی هم با این افراد صحبت کرده یا نه فقط هویتشون محدود میشه به همون پرچمی که شما اشاره کردید با خودشون حمل میکنن؟
تعدادشون خیلی زیاد نیست، گروهای 5-6 نفره معمولا ظاهر میشن و متاسفانه لباس کردی هم میپوشن، در نتیجه هویت واقعی اینا رو نمیتونه کسی مشخص کنه چون مردم که نمیتونه را دستگیر کنه به نیروهای انتظامی هم که در این مورد هیچ حرکتی انجام نمیدن، بعد از نمایشی که میدن معمولا ناپدید میشن و از این نظر هویت اینها خیلی مشکله که بتونیم که الان مشخصا تایید کنیم که کیا هستن و آیا کردن آیا از کشورهای خارج اومدن. تنها چیزی که مشخص شعارشونه که لا اله الا الله و اون پرچم سیاه و شعارهایی که میدن معمولا شعارهاشون در جهت مخالفت با کسانی هست که با حکومت اسلامی مخالفت دارن.
واکنش مردم محلی وقتی که این افراد توی خیابونها میان چی هست؟
در بانه مشخصا مردم ترسیدن، مخصوصا اون کسانی که در بازار بودن چیزی نتونستن بگن و انتظار داشتن که نیروی انتظامی بیا، بعد از نیروی انتظامی هم که اومده هیچ حرکتی نکرد، از حتی از مردم هم سوال نکرده. مردم معمولا میترسن از این تعداد، ترسشون هم از دو جهته، یکی اینکه از وحشیگری که سازمانی که اینا به عنوان داعش تا امروز ماهیت خودشونشون داده، دوم از این میترسن که اینا وابسته به خود جمهوری اسلامی باشه، از نیروهای سپاه به اطلاعات جمهوری اسلامی باشه، از این نظر میترسن ازشون.
این افراد که شما میگید به اسم داعش یا حامیان داعش در خیابان‌ها مانور میدن، آیا با خودشون سلاح از جمله سلاح گرم یا سلاح سرد هم حمل میکنن؟ مردم اینو دیدن؟
فقط پرچم دارن، حالا زیر لباس چیز اصلا کمری داشته باشن نمیدونم، ولی مشخصا پرچمشون رو همراهشونه.
این افراد آیا صورتاشون مشخصه یا اینکه نه صورتاشون هم میپوشونن؟
معمولا صورتشون پوشیده شده است اینا، معمولا بعضیشون نه همشون، بعضیشون در بانه که پوشیده نشده پرچمو داشتن و آشکار بودن با لباس کردی ولی شناخته شده نبودن، نتونستن بشناسن اینا رو.
این افراد به غیر از شهرهای سنندج و بانه آیا احیانا توی روستاهای کردستان هم دیده شدن یا نه؟
در روستاهای بانه، سقز، جبان رود، در این مناطق هم دیده شدن، تک و توک دیده شدن،
ولی هیچ تماسی با مردم محلی نداشتن روبرو بشن و ازشون چیزی بخوان یا تهدیدشون کنن یا دعوتشون کنن؟
نه چیزی نیست، فقط شعار میدن، چیزی نمیگن و فعلا فقط تظاهر و دادن شعار و تحریک مردم.
به غیر از کردستان اطلاع دارید که آیا در استانهای مرزی دیگه این افراد مشاهده شدن یا نه حامیان داعش؟
طبق خبری که من از دوستان بلوچ دارم در بلوچستان هم به این صورت بودن،
یعنی مانورهای خیابانی دادن.
بلوچستان معمولا خیلی آزاد میگردن هستن، حالا ممکنه پرچم نداشته باشن ولی شعارشون مشخصا شعارهایی هست که در جهت تایید شعار داعش هست.
اظهارات شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات ایران در اروپا را میشنیدید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
پیکر سیمین بهبهانی غزلسرای نامی ایران بامداد جمعه از برابر تالار وحدت در تهران تشییع و سپس در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. خواسته و وصیت خانم بهبهانی دفن در امامزاده طاهر کنج و در کنار آرامگاه همسر و نوه اش بود. شهرام میریان همکارمان درباره مراسم روز جمعه و همچنین یادبود این شاعر نامدار گزارشی تهیه کرده است که می‌شنوید.
شعر آگاهی میده و مهمترین چیز برای یک ملتی که میخواد روشن بشه و یک رفرمی انجام بده داشتن آگاهی. وظیفه نویسنده و شاعر هم آگاهی دادن. من مبارزه جز از راه شعر و از راه نوشته و از راه قلم نداشتم. امیدوارم که در این وظیفه هم قدرتش رو داشته باشم و هم کوتاهی نکنم.
این بخش کوتاهی از سخنان سیمین بهبهانی است که در آخرین سفرش به آلمان در دانشگاه شهر کلن بیان داشت. شاعری که 15 مرداد ماه جاری به اغما رفت و در 28 همین ماه بر اثر ایست قلبی و تنفسی درگذشت و بامداد جمعه طی مراسمی پیکرش از برابر تالار وحدت در تهران تشییع و در آرامگاه خانوادگی در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. پیش از این اما قرار بود پیکر سیمین بهبهانی بامداد جمعه از برابر منزلش تشییع و در گورستان امامزاده طاهر کرج دفن شود. در مراسم تشییع پیکر خانم بهبهانی علاوه بر شمار کثیری از هنرمندان سرشناس در گستره‌های شعر، موسیقی، سینما و تئاتر، دوستداران این غزلسرای نوآور هم حضور داشتند. در این مراسم ابوالحسن طهامی داماد و علی بهبهانی فرزند بزرگ سیمین بهبهانی و تنی چند از چهره‌های سرشناس هنری سخنرانی کوتاه کردند و سپس شهرام ناظری، همایون شجریان و صدیق تعریف نیز سروده‌هایی از این بانوی غزل ایران را به آواز خواندند. در پیوند با مراسمی از این دست، سیمین بهبهانی نوشته‌ای دارد که بازگو کننده حال و هوای پیکری است که در حال تشییع به سوی گورستان است. خانم بهبهانی نوشته را در آخرین سفر خود به آلمان در برابر دوستدارانش خواند.
وای چقدر هوای این تابوت سنگین است، چقدر داخل آن تاریک است. این تاغشال زفین چیست که رویم انداختند؟ هوا گرم است، انگار آفتاب تخته های تابوتم را داغ کرده است. این آدم ها که شانه زیر تابوتم دارند چرا اینقدر نامنظم قدم بر می دارند؟ این تکان های ناهنجار چقدر طاقت فرساست؟ این هیاهو چیست؟ این مشایعان مرا تا سرمنزل ابدی هم همراهی می کنند. خیال می کنند که من مردم و همین که مرا در آن گودال از پیش کند و آماده انداختند تا ابد خواهم خفت. چه قوقایی، چه تب و تابی. خیال می کنند بچه شیرخوارند و مادرشان را از دست دادند که چنین زجه و مویه می کنند. من با صدای ساز و ضرب آشناترم. من به این زودی ها از یاد نمی روم. رویم را پس بزنید، این تاغشال خفم می کند. سنگ را آرامتر بگذارید.
سیمین بهبهانی پس از خواندن این نوشته برای دوستدارانش در دانشگاه کلن آلمان چند غزل معروف خود از جمله سروده‌ای با نام 1.70 را هم خواند.
یه شعری هست 1.70 اسمشه. منظور البته گله از اینکه چرا اینقدر آزارم میده. 1.70 افراشت قامت سخنم، 1.70 پاکیزگی ساده دلی. زشت است اگر سیرت من خود را در او می نگری. هیها که سنگم نزنی آینم می شکنم. از جای برخیزم اگر پرسایم بید بنم. بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم. یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم. بر ریشم تیش مزن، حیف است افتادن من. در خشکساران شما سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم. 70 این گل جا ماندم که از کف نرود. 1.70 گورم به خاک وطنم.
گزارش بود از شهرام میریان و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. براتون لحظات خوبی آرزو می‌کنم.